مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
من درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی ازتون ممنونم و از طرف همه شنونده های ایرانی، چون میدونم همه ازتون ممنونن. آقای دکتر بسیار بسیار دوستتون داریم. من یک سوالی که دارم ازتون، میخواستم بفهمم تفاوت حقیقت و واقعیت چیه. اگر من میگم من بدبختم یا من خوشبختم، کجاش حقیقته، کجاش واقعیته؟ من نمیفهمم تفاوت این دوتا مورد رو.
ببینید عزیز، اولا چند تا فرض رو اول من و شما باید باش توافق کنیم. یکی این که یه جهانیست که وجود داره، چون میدونید این گفتگوها بوده که ای بسا جهان یک وهمه، اصلا هیچی نیست. اول این که پس یه جهانی وجود داره. دوم این جهانی که وجود داره بر اساس آنچه که ما برحال میخواییم بپذیریم یه جهان فیزیکی و مادیه که از طریق حواس موجودات از جمله انسان میتونه باش آشنایی پیدا کنه. یعنی من وجود دارم، طبیعتی هم هست، این عناصری که اینجا هستن مادی هم و من میتونم از طریق نگاه کردن ببینمشون، صداشون از طریق گوشم بشنوم، از طریق بویایی که دارم بوشون رو، از طریق چشایی که دارم طعمشون رو، از طریق لمسی که میکنم مثلا سختی یا نرمی یا زبریشون رو، هر چیزی رو. و اینو اول باید بپذیرم با توجه به همه محدودیت‌های داره. یعنی اگر اینا رو بپذیرم، بعدن من به عنوان یه موجود که یه تصویر و تصوری از این جهان بیرونی دارم، میپذیرم که یه چیزی به اسم واقعیت اونجاست. یعنی یه چیزی اونجاست. یعنی الان شما لطف کردید تلفن کردید و تلفن شما واقعی است. ما الان داریم فارسی حرف میزنیم، زبان ما فارسی بودنش یه واقعیتیه. شما یه پرسشی رو مطرح فرمودید که خیلی از جمله من سوال رو فهمیدیم، من الان جوابی میدم که به نظر بسیاری مرتبط به موضوع. نتیجتاً ما با یه جهان واقعی روبرو هستیم، یعنی آنچه هست. خب معلوم آنچه هست به وسیله دستگاه‌هایی که ما داریم، چشممونه، گوشمونه که با خودش محدودیت و اشکال و اشتباه و نقص و همه چیز داره، تبدیل میشه به یک پدیده داخلی. درست مثل وقتی شما یه عکسی از کسی میگیرید، اون آدم نمیره تو دوربینتون، یه مقدار علائم و نشانه هایی، حالا به صورت نوری هرچه، وارد یه دوربینی میشه، وارد یه، فرض کنید که اون فیلمی میشه که اونجاست، با یه علائمی روی اون میگذاره که همجوری که نگاه کنیم هیچی نمیبینیم. اگه ببریم توی فرض کنید تاریک خانه و یه مقدار مواد شیمیایی به اون بریزیم یا در ارتباط با اون قرار بدیم، بعدن مثلا معلوم میشه تصویر شماست یا تصویر منی. بنابراین پس یه چیزی به اسم واقعیت خارجی است که وقتی به درون میره، چون ممکنه تغییر کنه، بهش میگن عینیت. حالا لغت عینیت البته از لغت چشم گرفته شده، ولی در زبان فارسی لغت ابجکتیویتی رو، باز خارجی هم تقریبا همین کار کردن، ابجکتیویتی میشه عینیت. پس یه واقعیت بیرونه که شما لطف کردید مثلا دست به تلفنتون زدید، اون تلفن واقعی است. بعد من و شما یه برداشتی از این تلفن داریم، همونطور که شما به تلفن خودتون یا مردم به تلفن استودیو دارم نگاه میکنم، که میشه ابجکتیویتی. حالا اگر این دوتا به هم خیلی نزدیک باشن، به من میگن آدم واقع بینیه، برای اینکه اون چیزی رو که در ذهن داره با بیرون منطبقه به مقدار زیادی و بقیه هم همین گونه بهش نگاه میکنه. اینه وقتی شما وارد مهمونی میشید، همه ما به این نتیجه میرسیم که شما وارد مهمانی شدید. حالا ممکنه در جزئیات با هم اختلاف نظر داشته باشیم یا هر قضاوت دیگری راجع به شما که شما دختر خانم زیبایی هستید یا اونقدر نیستید، یا فرض کنید جوانید یا نیستید، یا باهوشید یا نیستید، یا مهربونید یا نیستید، برای که اونا یه مقداری به این راحتی ها قابل اندازه گیری و مقایسه به اون صورت نیست، مگر اینکه این کارو بکنیم. ولی وقتی وارد میشید ورودتون مشخصه. پس ما یه واقعیتی داریم و در مقابلش یه عینیت. حالا اگر کسی بیاد شما رو یه جور دیگه نگاه کنه و بیشتر ذهنشو درش درگیر کنه، به طوری که از شما یه تصویر و تصوری بسازه که تقریبا شما نیستید، بهش میگن سابجکتیویتی، یعنی در فارسی میگیم ذهنیت. بنابراین من یه واقعیتی دارم بیرونی، یه عینیتی دارم، وقتی که کوششی صورت گرفته که اون واقعیت رو آنگونه که هست حس کنم، حالا با چشمم، با گوشم، با هرچه، ولی میتونم اینقدر تغییرش بدم که اینقدر غیر واقعی بشه که بهش میگن ابجکتیویتی. حالا لغت حقیقت سه تا تعریف داره. تعریف علمیش نزدیک به همین ابجکتیویتی، میگن تطابق شناخت با واقعیت، یعنی برداشت من، دریافت من، عقیده و نظر من اون زمانی که با واقعیت منطبقه جمله من حقیقت. یعنی وقتی من بگم شما بانوی عزیز و ارجمند به من تلفن کردید، چون یه واقعیته و این واقعیتی که من الان دارم اعلانش میکنم میخونه بیان من که عینیت ذهنی من یا کلام من با آنچه شما هستید، میگن جمله فلانی حقیقته. بنابراین اگر شما فرمودید که درجه حرارت این اتاق 70 درجه فارنهایته، یه گرماسنج اردن 70 بود، میگن جمله شما حقیقته. اگر 65 و 75 هست، میگن جمله شما حقیقت نیست. بنابراین تعریفی که در دنیای علم پذیرفتیم اینی که تطابق شناخت با واقعیت. بگذاریم از این که اندازه گیریش شناخت پشت شناخت پشت شناخته یا شناخت‌های متفاوتی که اونو تایید میکنه، ولی وارد بحث‌های تکنیکالش نمیخوام بشم. همینقدر عرض میکنم که وقتی نظر من با واقعیت خارجی میخونه، اسمش میشه حقیقت. یه تعریف دیگه حقیقت توی زمینه‌های علمی مطرحه و به ویژه در حقوق و در کار قضاوت، و میگن حقیقت یه استیتمنتی است، یه جمله است که در اون سیستم و مجموعه هیچ جمله دیگه متضاد و متناقض با اون نیست. به همین جهت است که اگر وکیل شما بتونه ثابت کنه که در وقت ارتکاب جرم در لس آنجلس شما در لس آنجلس نبودید و بتونه ثابت کنه شما در تهران بودید، اون موقع براعتی میتونه حکم براعت شما رو بگیره که شما اون جرم رو مرتکب نشدید. برای که این که من در یک آن در لس آنجلس باشم و در همون آن در تهران باشم، این دوتا جمله با هم در تضادن، همچی چیزی ممکن نیست که یادم در آن واحد دو جا باشه. اگر مشخصی که در چه لحظه جرم واقع شده و شما هم در همون لحظه در تهران بودید نه در لس آنجلسی که جور واقع شده، به شما اینجا حقیقت میگه که یکی از این جملات میتونه حقیقت باشه. پس اگر جرم در این دست از شما اونجا بودید، پس این کار شما نیست. به همجاست که وقتی شما امتحان الست رو میدید برای ورود به دانشکده حقوق، 101 سوالی که دارن سوالای عقلیه، برای که میخوان ببینن شما چگونه نتیجه گیری میکنید. شما تو انتخابات امریکا همینجوری پرت و پلا میشنوید که حرفا با هم در تضادن و در تناقضن، و یا حرفا از یه حرف چیزی رو نمیشه اثبات کرد ولی ازش ما نتیجه گیری اثباتی میکنیم. یه اصطلاح دیگه حقیقت که ادیان به کار گرفتن و بیشتر در مسیحیت. مسیحیت آمده گفته واقعیت واقعیته، یعنی آنچه هست. حقیقت آنچه باید باشه هست. بنابراین اگر در جهان جنگ هست، جنگ واقعیته ولی حقیقت صلحه. اگر در جهان جنگ دشمنی هست، واقعیته ولی حقیقت دوستیه. به همجاز که شما در انجیل میخونید محبت حقیقت است، صلح حقیقت است. یعنی اونجایی که میگه محبت حقیقت است، یعنی اونچه که باید باشه. بنابراین شما خواهر و برادری دارید که این واقعیت، شما خواهر و برادرها باید همدیگه رو دوست داشته باشید، باید داشته باشید که حقیقت. چون شما خواهر و برادرای همدیگه هستید و همدیگه رو دوست دارید، میگن واقعیت و حقیقت یکیه، شما باید همدیگه رو دوست داشته باشید، دارید. حالا اگر میان دو تا خواهر اختلاف هست، حقیقت اینه که باید دو تا خواهر دوست باشن، واقعیت اینه که دو تا خواهر با هم دوست نیستن. بنابراین گفتگوی واقعیت بر اساس آنچه که به عنوان فکت و ریالیتی میشناسیم، یعنی آنچه که هست، حقیقت در اینجا یعنی آنچه باید باش. ولی این برداشت برداشت مذهبیه، برداشت علمی به اولی نزدیکه که تطابق شناخت با واقعیت، برداشت حقوقی که مایه واقعی و علمی داره اینه که حقیقت یه جمله است که هیچ جمله دیگری متضاد و متناقض با اون نباشه. البته لغت تضاد وقتی است که دو چیز نمیتونن باشن ولی میتونن هم نباشن. یه چیزی ای سیاه سفید نیست، ای سفید سیاه نیست، ولی میتونه نه سیاه باشه نه سفید، قهوه‌ای باشه. ولی اون چیزی که متناقضه نه جمعشون میشه کرد، یعنی مثل سیاه و سفیدن و هم نمیشه کنارشون بوده. من یا زنده ام یا مرده. ای زنده ام مرده نیستم، ای مرده ام زنده نیستم، ولی من نمیتونم نه مرده باشم نه زنده. اون موقع میشه تناقض. بنابراین وقتی که دو تا جمله در تناقض و کانترادیکشن هستن، یکیش رو باید حتما پذیرفت و در تضاد میشه هر دوتا رو رد کرد. به همجاست که میگن اجتماع ازداد محاله، ولی اجتماع و ارتفاع نقیزین محاله. البته محال به معنی غیر ممکن، نه محال که به معنی محلها و زمان مکان هاست. بنابراین اینا در تجزیه و تحلیل‌های فلسفی روشن شد. یه عدد دیگه، یه مفهوم موضوع دیگه که برای من مهمه، موضوع موقعیته. موقعیت که به سیچویشن و کاندیشن مرتبطه، میتونه نزدیک واقعیت باشه نباشه. فرض بفرمایید شما با خواهرتون همدیگر رو دوست دارید، واقعیت این که شما دوست دارید همدیگر رو، حقیقت این که باید دوست داشته باشید دارید، هزاران بار هم نمیشونه، اما سر یه موضوع کوچیکی با هم اختلاف پیدا می‌کنید. اون موقعیت و سیچویشن، موقعیت و سیچویشن هیچ وقت نباید مبنای قضاوت کلی قرار بگیره. برای مگر دیم شما به خواهرتون میگید برو اصلا حاضر نمیخوام با حرف بزنم، اصلا نمیخوام ریختتو ببینم. من هیچ وقت بگیم میگم خب این دو تا خواهر دیگه تا آخر عمرم دیگه رو نمیبینم. الان سر یه موضوعی با هم اختلاف دارید و تموم شد رفت. اشکال کار بسیاری از مردم دنیا اینه که با موقعیت زندگی میکنن. به همجاست که وقتی بعد از 20 سال دوستشون یه چیزی بهشون میگه، نمیگن نمیشه دوستی، نه هیچ وقت دوست نبوده. در حالی که او 20,000 بار شما رو مواظب و مراقب بوده، اینجا با شما اختلاف داره. این یه موقعیتی، آدم نباید با موقعیت زندگی کنه، آدم باید با واقعیت زندگی کنه و به سمت حقیقت برسه. اون زمانی که واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه، اگر تو اون سیستم نگاش کنیم. برای این تفاوتیست بین موقعیت situation and condition و واقعیت reality and fact و حقیقت truth. معمولا حقیقت رو در زبان انگلیسی با ته بزرگ می نویسن به عنوان حقیقت، ولی در زبان فارسی لغت متفاوتی داره.
آقای دکتر بسیار ممنونم که چقدر زیبا و واقعا جوری توضیح دادین که من بفهمم و امیدوارم همه اینو متوجه شده باشن. میتونم ازتون سوال دیگه بپرسم؟
باید لطف کنید روی خط باشید، ما پیام‌وار بشیم، من در خدمت شما هستم. با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. جانم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی دارم در رابطه با این که موردی توی سیدی نمیدونم چرا ازدواج چرا طلاق یا باید و نباید، این که شما میفرمایین به طور کلی شما میفرمایین و گفته شده که ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم، عاشق خودمون باشیم، به خودمون به سلامتیمون برسیم و در رابطه با شخص پارتنرمون چه شوهرمون و هر کسی که هست باید چیزی رو دوست داشته باشیم. من یعنی به یه تضاد یه جاهایی میرسم، اینا قاطی میشه و نمیتونم بفهمم. ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم، ولی در این حال همونطور که دیشب با یک گویندهی صحبت میکردین شما، اینکه ما باید اون چیزی رو دوست داشته باشیم که اون کسی رو که دوست داریم دوست داره. بعد این خیلی جاها به تناقض میخوره. چطوری میشه که من فرض کنین من اگر دوست دارم یه مسافرتی برم با شوهرم و چون من خودم یه آدمی هم که عاشق طبیعتم، وقتی که اصلا درخت ها رو میبینم رنگشون عوض شده، اصلا انگار روح از وجودم میخواد بره بیرون، دوست دارم تو طبیعت باشم، دوست دارم لب آب باشم، یه چیزایی رو دوست دارم، وقتی با موسیقی برخورد میکنم که نمیدونم این نرماله که من وقتی موسیقی میشنوم اصلا نمیتونم نرقصم، باید برقصم، اصلا همه وجود من تکون میخوره. و وقتی که میخوام فرض کنیم یه مسافرتی که خیلی میتونه ارزون باشه ولی این چیزا رو به دست بیاره، بعد میبینم از طرف دیگه مثلا شوهر من یه چیزی کاملا متفاوت با من دوست داره و ما نمیتونیم با هم کنار بیایم توی همچین مسئله، یا حتی خوردن یه غذایی که فرض کنی که اگر من یه چیزی رو پیشنهاد میکنم ایشون دوست نداره، اگر من میخوام فکر سلامتی رو بکنم ایشون هپی نیست. نمیدونم اینو چجوری باید حل کنم که چیزی رو که من دوست دارم اون دوست داشته باشه و بلعکس.
تا ببینید عزیز، خب همینجا دو تا موضوع متفاوت. موضوع متفاوت اولش تو انتخاب همسری. ما قراره کسی رو انتخاب کنیم که در کلیات شبیه مانند همین. اگر نیستیم به درد هم نمیخوریم. معناش نیست که اون خوبیم یا بدیم، به درد هم نمیخوریم. یعنی مثل کلیدیست برای اتومبیل، این کلید به درد این اتومبیل میخوره، این کلید به درد اون اتومبیل. نمیشه به صرف اینکه این کلیده و اتومبیل رو روشن میکنه عوضش کرد. روزی که شما من میفرمایید من طبیعت رو دوست دارم، یکی طبیعت رو دوست نداره، شما معلومه قرار نیست که با هم قراری برای مسافرت بذارید، مواردی از این نوع که مهمن معناش هست که میتونید با هم زندگی کنید. شما میخواید در تهران زندگی کنید، ایشون در لس آنجلس، معلومه به درد هم نمیخورید، هیچ عیب و ایرادی هم ندارید، هیچ کدوم از لس آنجلس و تهران هم ممکنه فرقی نکنه، شما هم هیچ کدامتون هیچ عیب و ایراد ندارید، همونطور که هیچ حسنی ندارید. مسئله این است که توافق است. روزی که شما با فرض کنید 5 نفر رفتید سر میز نشستید، شما صبر میکنید غذای مثلا همه بیاد، روزی که شما نشستید با یه نفر دیگه تلویزیون تماشا میکنید میپرسید تو کدوم برنامه رو میخوای ببینی. و به همین جد است که ماجرای کامپتیبیلیتی و توافق اینجا مطرحه. شما رو سر این موضوع میرسه، سر من بچه میخوام بچه نمیخواد، من دلم میخواد که خانوادم بیان خونه من بمونن، اون نمیخواد. به همین جد است که در مورد اول ما فرضمون بر اینه که ما با کسی ازدواج کنیم که شبیه و مانند ماست و اون وقت و فرصتی که میخوایم نه به خاطری که عیب و ایرادشو پیدا کنیم، به خاطر این که ببینیم در کلیات ما با هم توافق داریم یا نه. اگر در کلیات توافق داریم بعد یه نتیجه دیگه میگیریم. من میخوام ازدواج کنم و 100 تا احتیاج دارم، او میخواد ازدواج کنه 100 تا احتیاج و خواسته داره. ما میدونیم وقتی با هم ازدواج کردیم حتی اگه بخوام بسیار توافق داریم، من باید از 20 تاش بگذرم، اونم باید از 20 تاش یا 25 تاش بگذره، ولی من عوضش وقتی که از 20 تای خودم میگذرم 80 تای اونو به دست میارم و بنابراین صرف گوید. درست مثل این که شما الان در منزلتون نشستید، شما باید پول اجاره رو بدید، پول فرض کنید تلفن رو بدید، پول تلویزیون رو بدید، ولی اگر شما ازدواج کردید یه اجاره رو میدید، اگه خیلی نخواهید عوضش کنی پول یه دونه تلفن رو میدید، پول یه دونه و اون پول اضافه رو خرج می‌کنید، ما هر دو این کارو می‌کنیم، این صرف و صلاح شماست. ولی معلومه با یه همچین کاری دیگه شما نمی‌تونید هر وقت دلتون خواست هر برنامه تلویزیونی رو ببینید، مگر اینکه بخواید در اون خونه جدا باشید، یعنی یک بره توی اتاق یه برنامه ببینه، شما برید توی جا، حتی اونم میشه برخی از وقت کار بکنه، اون زمانی که برای هر دو مهمه، ولی با توافق و رضایت. بنابراین قسمت اول در انتخاب همسر، قسمت دوم شما با هر کسی که حرکت کنید. شما وقتی که یه بچه رو میخواید بخوابونید، اگر خودتون خوابتون گرفت که نمیخوابید اونو بیدار نگرده، خب ما باید بخوابونید. چرا؟ برای که مادرید، برای که برای خودتون یه مسئولیتی رو پذیرفتید. ماجرای خوددوستی هم این هست که ما همه کارهای درست و خوب رو همطور که گفتید برای خودمون بکنیم، ولی وقتی با دیگری هستیم ما تنها تعیین کننده نیستیم. بعدم خیلی از اوقات کارا فقط در جدول ترجیحاته. همسر شما میگن یا شما میگید بشیم این فیلم رو ببینیم، ایشون میگن بریم بخوابیم. ترجیح ایشون خوابه، ترجیح شما فیلمه. هیچ کدومتون نه شما با خوابیدن مخالفت دارید نه ایشون با تماشای تلویزیون، ولی الان یه ترجیحه. اینجاست که سه جور میتونید حل کنید. یکی اینکه تلویزیون رو تماشا کنید، هر دو، یکی هر دو بید بخوابید، یکی ایشون برن بخوابن، شما تلویزیون تماشا کن. و بنابراین اینا مثلا همینجاست که گفته میشه زندگی اصلا حل مکرر موضوع هست. اصلا در اقتصاد میگن سه تا سوال ما میشه داریم: چه، چگونه، برای کی، چه تولید کنیم، گندم یا برنج، چگونه تولید کنیم، با تراکتور یا گاواهن، وقتی گندم به دست اومد چه مقدارش مال صاحب زمینه، چه مقدارش مال کارگرشه، چه مقدار مال تراکتوریست که هست یا راننده تراکتوره. بنابراین اونا پرسش های مکرر زندگی هست. شما هر روز باید فکر کنیم که چی میخوام بخورم، هر روز میخوام چی بپوشم، هر روز میخوام با کی حرف بزنم یا نزنم. به همینجاست که وقتی به اینجا میرسه موضوع اصلی و اساسی توافقه. به همین دلیله که بسیاری از مردم به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن. چرا من این اصطلاح رو دارم؟ و باز به همینجاست که همیشه عرض کردم زندگی مثل دوتا چرخ دو طرف اتومبیل. شما دوتا چرخ سمت راستید، همسرتون دوتا چرخ سمت چپه. یک باد اندازهاتون یکی باشه، دو سرعتتون. اندازه یکی نباشه، سر اولین پیچ و اولین دست انداز چپ میشه. سرعت ها یکی نباشه، دور اون یکی که سرعتش کمه میچرخید، به هیچ وقت به هیچ جا نمیرسید. به همینجاست که مسئله توافقه هست. یه کلیاتی هم هست، شما وقتی 20 سالتونه دنبال یه آدم 80 ساله نمیرید، و شما وقتی که براتون مذهب مهمه سراغ کسی که مذهبش متفاوته نمیرید، و شما وقتی که بچه میخوای سراغ کسی میگه من بچه نمیخوام نمیرید، مگر اینکه به دلایلی حاضر باشی اون چیزی که میخواید به خاطر او تجدید نظر کنید. به همینجاست که تو من یه قاعده دیگه ای رو دارم در رابطه میان زن و مرد: لذت و درد با هم برابر نیستن. من تو زندگیم لذت و درد رو برابر میکنم. 2 ساعت کار بکنم $20 میگیرم، برام $20 مهمتره یا رنج 2 ساعت کار؟ من تصمیم میگیرم. اما وقتی در ارتباط با کسی دیگه هستی، من تا منتقدم قاعده لذت و درد 10 به 1. شما روزی میتونید از همسرتون انتظار داشته باشید یک واحد رنج ببره که واقعا برای شما 10 واحد لذت داشته باشه، که اون بگه اوکی من یه واحد رنج میبرم، $1 میدم، اون $10 بگیره. ولی اگر قرار بشه شما $1 بدید، $1 بگیره، من اینو میخوام، تو اونو میخوای، دوتاش لذت دردش مساویه، همیشه به نظر من باید رفت به سمت درده. یعنی درد هست که تصمیم گیرنده است، برای که اینه که منفیه. ضمن ما میتونیم یه کاری بکنیم که هر دوتا ازش لذت ببریم. تمام هنر زندگی در مطرح کردن موضوعها، مسائل و مشکلات و حل مسائل و رفع مشکلات، همه هنر زندگی. به همجاست من همیشه عرض کردم هرگز ممکن نیست که بین آدم ها اختلاف نباشه. اختلاف هست، مهم اینه که چجوری اختلاف رو مطرح میکنیم و حل میکنیم. وقتی که من خودم با خودم اختلاف دارم، من میدونم درباره همه موضوعها اگر با دقت بشینم با هر کسی صحبت کنم در جزئیاتش حداقل با اختلاف داریم. پس بنابراین اختلاف اجتناب ناپذیره. مهم اینه که چه میکنیم. ما در جهان قیدیم، در جهان محدودیتیم، در جهانی هستیم که دائما باید تصمیم بگیریم، حاضریم چی بدیم چی بگیریم. وقتی شما تشریف برید یه دونه لباس بخرید، میگن پولتون رو بدید، اون $500 رو بده تا لباس رو بدم. شما بگید $500 رو نمیخوام بدم، چرا بدم؟ لباس رو میخوام. میگن ما هم لباس رو به تو نمیدیم. قانون دنیاییست که در حقیقت داد و ستده. قانون دنیاییست که ما باید از یه چیزی بگذاریم تا یه چیزی که به دست بیاریم. همینقدر که الان لطف کردید، شما تلفن کردید، شما ورزش نمیتونید بکنید، شما کتاب نمیتونید بخونید، شما الان نمیتونید برید مثلا فرض کنید خیابون، یا برید توی مغازه با اون آدم صحبت کنید بخواید کالایی بخرید، و این کارا شدنی نیست عزیز. به همجاست که در اصطلاح اقتصادی بهش میگن پاداش آلترناتیو. حالا این اصطلاح چرا فارسی اینجوری ترجمه کردم، معناش این است که هر وقت من یه کاری میکنم، خودم از بقیه کارا محروم میکنم. بنابراین همیشه هر کاری هزینه داره، برای که محروم کردن از کار دیگه است. روزی که شما ورزش میکنید، شما خودتون محروم کردید از مطالعه. روزی که مطالعه میکنید، شما خودتون محروم کردید از ورزش کردن. بنابراین من و شما دائما هم باید هزینه بدیم تا یه چیزی رو به دست بیاریم، هم در این حال باید چیزی رو بدیم تا بتونیم چیز بیشتری داشته باشیم. و اینجاست که ماجرای توافق، ماجرای همکاری، همه و همه معنا پیدا میکنه.
بازم ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، کسی که مثل من وقتی موسیقی میشنوه بسیار هیجان زده میشه، این جزء آدمای منیک حساب میشه؟
نمیدونم، منیک میتونه نباشه، باید میتونه باشه نسبت به موسیقی حساس، بعد اینو در خودش تقویت کرده، بعد عملا بیشتر و بیشتر شده. ممکنه چیز خاصی باشه، ولی شما میدونید ما جزئی از اجزای نخکاره هوش هوش قسمت موسیقی، یده بیشتر دارن یده کمتر، یده نسبت به صدا حساس دارن، یده صدا بلافاصله در مغزشون تبدیل به یه تغییراتی میشه که حرکات بدن رو موجب میشه. درست مثل اینکه شما یه بچه یه ساله نمیدونه دو ساله بذارید یه ترانه بذارید شروع کنه با خودش حرکت کردن. هیچ موضوع هم نیست که حتی ریتم اونه که مهمه، برمیجاست که بچه ممکنه آهنگی مال یه کشور دیگر هم بشنوه، هیچ کس رو هم ندید که برقصه، ولی این کار رو میکنه. بنابراین ما در مقابل هر چیزی یه واکنشی نشون میدیم، تو در مقابل صدای بلند وحشت میکنیم، در مقابل صدای خیلی آرام لطیف احساس خوبی میکنیم. یکی از دردسرها و دادا و فریادای من هم که به جای خوشبختانه نمیرسه، وقتی میرم تو این سالن های کنسرت و میبینم طرف جیغ میزنه نمیفهمم هنرش کجاست، چون مسئله هنر اون ظرافت و لطافتشه. وقتی این لطافت نیست، زمختی و در حقیقت زورشه که به مغز ضربه میزنه، کجاست؟ تو عروسی هایی که برخی از اوقات واقعا فاجعه است. من یه عروسی که هیچ یادم نمیره، باور کنید 70-80% مردم اومده بودن توی دوربر سالن از صدای وحشتناک. وقتی هم که به خواننده ها میگفتن نمیشه صدا رو برد پایین، دستگاه همون میسوزه. خب علاج این بود که درست نمیخوندن، میخواستن شلوغش کنن. بعد هم یه عده هستن که صدای بلند اذیتشون نمیکنه، و هم دست که بسیاری از خواننده های ما واقعا مشکلات گوش دارن، برای که اینا چیزی نیست که گوش عادی بتونه تحمل کنه. حالا شما هم ممکنه این ارتباط میان صدای خوب یا موسیقی با مغز شما و بدن، فرمان بدن شما چنینه، به همین دلیل است که شما باید یه همسری پیدا میکردید که او هم مثل شما این چنین و فنری باشه، یا اینکه حداقل او به نوعی تشویق کننده و تایید کننده شما باشه اگر خودش این کاری نیست. اگر نیست جای بدی رفتید عزیز، بنابراین بهتر است یک هنرمند دیگری رو پیدا کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم شما اون رو به چه تبدیل نمید.
خیلی خیلی متشکرم ازتون و امیدوارم همیشه سلامت.
مرسی عزیز، خدا نگه. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من میخوام از مثلث پیرامید مازلو استفاده کنم که یه سوالم از شما بپرسم. یه جاش میگه love belonging is one of the یکی از لول ها هست که خیلی مهمه. من لابشو کاری ندارم، من به بیلانگینگش میخواستم ببینم چقدر مهمه تو زندگی یه نفر که ایمیگرنت هست، چه اثری میذاره و چقدر نمیذاره که اون سلف اکچوالیزیشن در آخر به وجود بیاد. اون رابطه رو
میخواستم بفهمم. ببینید عزیز،
از خودم نه فقط بچه
متوجه هستم،
خودم هم که پیرم.
نه خواهش کنم، ماجرای بیلانگین یا تعلق اون احساس منه. ببینید وقتی شما به عنوان یه زن احساس میکنید به یه جمعیت زنان، حالا چه امریکا چه ایران چه جهان مرتبطید، وقتی به عنوان مثلا یه مادر نگاه میکنید به نقش مادران، وقتی که فرض کنید شما دندان پزشکی جزو گروه دندان پزشکان و اگر فرض کنید سازمانی دارن در اونجا شرکت میکنید، وقتی که شما موافق یا مخالف چیزی هستید به عنوان فعال در اون زمینه اجتماعی یا سیاسی حرکت بکنید، این تعلق شماست. یه معنای تعلق و بیلانگینگ یه احساس فرد که من به کجا متعلقم. به همجاست که برخی از آدم ها فرض کنید اگه بهشون بگید ما شیرازی ها میخواییم دور هم جمع شیم، یعنی چی؟ اگه بگید ما ایرانیان، ایرانیان یعنی ما همه انسانی، اگه برگردید بگید ما همه پزشکان، میگن خب خیلی خب بقیه هم حرفه‌ای دارن همه مقدسن، و به همین جهت که عضو هیچ گروهی نیستن. اون مفهوم تعلق یه احساسی است و یه بعداً نیازی است که آدم ها باید اولا در خودشون به وجود بیارن و اون رو ارضا کنن، چون بر اساس آنچه که مازلو میگه ما در نیاز شماره 1 و 2 این در مغز ما کاشته شده، یعنی نیاز فیزیکی و جسمانی و مادی نیاز شماره 1، بعد که تا حدودی گونه ارضا شد یا کاملا ارضا شد نیاز شماره 2 که امنیت و آرامش سر کلش پیدا میشه. اگر این دوتا که در مغز کار گذاشته شده و متاسفانه بیش از 90% مردم با همین دوتا دارن زندگی میکنن، اگر یه آدمی نیاز شماره 1 و 2 رو برآورده کنه، وارد نیاز شماره 3 میشه که محبت، عشق و تعلقه. معناش این است که من در ارتباط با خودم و دیگران اساس رو بر محبت و دوستی و صمیمیت و رابطه و این احساس که من خوبم دیگران خوبن از رابطه ما نتیجه خوبی به بار میاد هستم یا نه. معتقدم من بدم، تو بدی، رابطه بده و در نتیجه کنار میشنم. بنابراین وقتی که مزلو درباره تعلق و عشق صحبت میکنی، هدف اینه که من خودم رو به کجا متعلق بدم. من برخی از اوقات با دوستان به مسخرگی میگم یه دو خودشون متعلق به همه جا میدونن. مثلا شما میبینید آقای گردن کلفتی جزء انجمن زنان بارداره، یعنی البته حالا شاید کار خودشه، ولی قصد من این است که یه دو خود هر آشی هستن و در حقیقت در همه سازمان ها و گروه ها شرکت میکنن و خودشون رو متعلق به اونها و یا دیگران رو متعلق میدن. حالا بگذاریم از یه حدش که دیگه جای گفتگو داره، ولی بحثی که ابراهیم مظلوم میکنه که به نظر من بسیار بسیار بحث درستیه. بعد از اینکه ما نیازهای فیزیکی و مادیمون رو رفع کردیم، بعد از اینکه ما به یه امنیت و آرامشی رسیدیم که مغز من آروم گرفت، موضوع مهم اینه که ما خود و دیگران رو چه میدونیم. یعنی اون چیزی که امروز از نظر علمی هم حتی در دنیای فیزیکی به عنوان به نوعی اون ماجرای ریلیشنشیپ شناخته میشه. اصلا به یک اعتبار هیچ موضوعی، هیچ حتی ماده‌ای در جهان نمیتونه مشخص بشه یا تعریف بشه مگر در چارچوب ارتباطش، که حالا مثلا به عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی میشناسیم که این خواص در حقیقت یعنی نوعی که با بقیه چیزها ارتباط رو برقرار میکنه. و چون موضوع اصلی و اساسی انسان ارتباطه، اصلا انسان به خاطر رابطه و ارتباطه که انسان میشه. به همین جهت شما اگر یه بچه رو به این دنیا بیارید، سلامتی فیزیکش رو حفظ کنید، اولا احتمالاً زنده نمیمونه اگر با هیچ کس رابطه نداشته باشه، و دوم این که اگر باشه هیچ شباهتی به انسان نداره، برای که انسان تنها موجودی است که باید آنچه که باید بشه رو بیاموزه. گربه، سگ، سوسک، مار هیچ احتیاجی به آموزش اساسی برای اینکه سگ و گربه و موش و مار بشن ندارن، ولی انسان برای انسان شدن بر اساس تعریفی که انسانه و میتونه خوب یا بد، درست یا غلط، مهربون یا نامهربون، آرام یا بسیار نگران و مضطرب و وحشت زده باشه، باید انسان شدن رو بیاموزه. به همین جهت است که یه موجود متفاوتی است. حرف ابراهیم مظلو اینه که بعد از گذشتن از نیازهای واقعی که در این حال دفیشنسی نیده، نیازهای مبتنی بر کم بوده، اولین نیازی که سر کلش پیدا میشه محبت، دوستیه، که در اوج رابطه میان دو انسان به عشق میتونه تبدیل بشه. اینه که اون چیزی که فرمودید belonging and love در حقیقت تعلق است به معنی عامش و عشق هست در مفهوم خاصش.
اوکی. پس من احتمالاً چیزی که من در نظر داشتم این که وقتی شما آدم جدایی هستین، کلن به بعضی میگین آدم جدایی هستین، نه این که مثلا مستقلین، این پس به اون رفته به اون صورت نداره این داستان بیوانگین.
نه نه ببینید چرا ببینید دوتا لغت که مهمن. جدایی یعنی بی او بودن. برخی از اوقات عیب و ایرادی نیست. شما از ایران تشورد اینجا از مادرتون دوری، ولی در ذهن شما او هست. در اینجا مفهوم جداییه، بار فیزیکی داره. تنهایی، لونلی بودن، لون بودن، تنهایی یعنی بی کسی، نه بی اوی، بی کسی یعنی کسی نیست، من کسی نیستم، تو کسی نیستی، من بدم، تو بدی، نتیجه رابطه بده. به همجاز که همیشه عرض کردم اون شعر فارسی عمیق و سنگینه، برای من خیلی مهمه که دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی خو کن، عادت کن که از تنها یعنی از بدنها بلاخیزد. این لغت تن در اینجا یعنی بدن. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیزد، یعنی همینقدر که نزدیک شما شدم از توش برای در میاد، همینقدر که با یک کسی در ارتباط بودم از توش برای در میاد. پس به تنهایی خو کن، بگو هیچ کس نیست، هیچ کس هم مهم نیست. تنهایی بیماریه، تنهایی گرفتاریه، تنهایی با ازدواج حل نمیشه، تنهایی با بچه دار شدن حل نمیشه، تازه بدتر میشه، برای که یه برداشته، یه دریافته. به همین جهت است که ما یه مفهوم محبت و دوستی داریم و یه مفهوم ارتباط داریم، یا همین تعلقی که ابراهیم مظلو میگه، در مقابلش مفهوم جدایی داریم که حتی میتونه اساس رشد انسانی باشه. حتی انسان بدونی که از مادر جدا میشه میتونه انسان بشه. به همین جهت است که حتی مولانا وقتی که مثنوی رو با این شروع میکنه که بشنو از نی، چون حکایت میکنند از جدایی ها شکایت میکنند، یعنی آغاز مسئله انسان با جدایی معنا پیدا میکنه، و اون زمانی که بعد از این جدایی به مرحله سپریشن اندیویجویشن میرسه، مرحله جدایی و مرحله فردیته. به همجاست که ما تبدیل میشیم به فرد، در حالی که در جوامع بشری اون حالت این مش بودن و همه با هم بودن، ما قطره‌های باران نیستیم، ما یه تکه ابریم. به همجاست که در یه جامعه مانند ایران ما گرفتاریمون وابستگی و مهربانی است که ابریم. حد و مرز هیچ کس به یک اعتبار مشخص نیست. همه در هم به نوعی آمیختن، همه به کار هم کار دارن، همه میخوان به کار هم سر در بیارن، همه میخوان مردم رو به راهنمایی کنن، بهشون بگن این کارو بکن، اون کارو نکن. چرا؟ برای که یک نظام کاملا در هم آمیخته ای داریم و این مشکل اصلی ماست. در حالی که وقتی شما قطره باران میشید، یک هویتی دارید، یک شخصیتی دارید و یک فردیتی دارید که درسته که وقتی به دریا میپیوندید شما میشید دریا، ولی قطره قطره است، دریا دریاست، ولی همچنان هویت خودتون دارید. البته این تعبیر تعبیر دقیقی نیست در ارتباط میان دریا و ابر، ولی به هر حال اون چیزی که با چشم ظاهری ما دیده میشه، تیکه ابری که میبینیم، تفکیک بین اجزای اون نمیکنیم، ولی قطره ها رو مثل قطره های باران جدا جدا میتونیم مشخص کنیم. بنابراین ابراهام مزلو اولین بحثی که میکنه اینه که انسان ماجرای نیازش سلسله مراتب داره، هایرارکی داره. در گذشته فرض این بود که من در مرکز دایره نیازهام هستم، هر زمان یه چیز برای من مهمه، حالا هوا مهمه، حالا غذا مهمه، حالا فرض کنید خوابیدن مهمه، حالا رفتن دستشویی مهمه، نیازهای من دائما در اهمیت و توجه من رو کمتر و بیشتر میگیره. مزلو گفت این حرف درسته، ولی ما یه سلسله مراتب نیاز داریم که وقتی نیاز شماره یک برآورده میشه تا حدودی یا کاملا، ما میریم سراغ نیاز شماره دو. بنابراین مردمانی که گرسنه هستن امنیت و آرامش ندارن، اگر یا امنیت و آرامش نسبی پیدا کنن عشق و محبتی ندارن. اینی که به نظر من در گذشته عشق نبوده، اصلا این تعلق نبوده، یه وابستگی بوده، یه عادت بوده، یه اعتیاد بوده، یه چسبندگی و دوختگی بوده. اون حالتی است که هنوزم هست در جوان.
پس اگر بذارین من میخوام، پس به نظرم میاد این کلیات رو میفهمم.
صداتون قطع و وصل میشه عزیز، یه جوری از تلفنتون فاصله نگیر.
اوکی. من میخواستم پس به نظرم باید شخصی بکنم مطالب که بتونم میگی جواب مستقیم همون بگیرم اگه میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
من تو ایرانشم، ما به عنوان ایمیگرنت ما رو بزرگ کردن، حالا اقلیت مذهبیش یه جا، ولی یه جور مثل ایمیگرنت بزرگ شدیم از همون موقعی که به دنیا اومدیم. قبلنش نمیدونستم، بعدش فهمیدم که اونجوری که ما رو بزرگ کردن جدا، که فقط تو خونه همیشه بودیم، خانوادتا خیلی به هم وابسته، که البته همه اینا رو من به اقلا گذاشتم، ولی اینجوری بزرگمون کردم. ولی من فکر میکنم با این که من خیلی اینا رو انداختم بیرون از خودم، ولی یه چیزاییش هنوز هست که در مورد رابطه برقرار کردن نزدیک، نه با مرد اینا، نه به زن، دوست هنوز اثر میذاره.
خب معلومه، برای که برچسب دارید عزیز. نه ببینید عزیز، شما ببخشید من برچسب دارید، مثلا فرض کنید من سفیدم و سیاه، من سیاهم و سفید، تکلیف روشنه، ما با هم کاری نداریم، اون دینشینه، من دینمونه، ما لهجهمون اینه، اونا لهجهشونه، به همین جهت که اون همه درگیری وجود داره و به همین جهت است که مردمان حتی همدیگر رو به خاطر لهجهشون، به خاطر منطقه زندگیشون مسخره میکنن.
و آدمی که ویر شده و میدونه هنوزم
نه نه نه، برای این علتش خیلی روشنه، علتش این است که ببینید عزیز، ماجرای اینه که ما تنها آگاهی و علممون نیست، ما ماجرای احساسمون هست، ماجرای باورمون هم هست. ببینید آنچه که برای بیشتر مردم غلبه میکنه ماجرای احساس و باور. من تو سیدی علم و شبه علم که عزیزان دیدم، اونجا اینو بحث کردم که انسان امروز انسانیست که علم و عقل و واقعیت سبب یه تجنظر اساسی و اصولی میشه در احساسش و در باورش، در و این احساس و باوریست که از یک سالگی تقریبا تا 8 سالگی شکل و فرم میگیره. ولی آدمی که اون علم و عقل و واقعیت رو به کار نمیگیره، در همون احساس و باورهای 8 سال اول زندگی میمونه. اما
خب اونی که میگیره چی؟
نه باید بره همه رو پاک کنه. نه ببینید، فرض کنید شما با استراب بار آمدید که مثلا برید بیرون، مردم شما رو میدزدن، میبرن، میخورن. خب شما در نگرانی هستید. وقتی بزرگ شدید شما باید برید به جنگ این احساس که مردم بد نیستن و بنابراین وحشت از بیرون رفتن نه. ولی اینو جان
میری به جنگ و میدونی،
ولی خب فایده نره. نه آخه، ولی که تای وجودتون اونو قبول نداری، هنوز برمیگردید میگید این نه، این مرده، این مثلا مسته، این نخ مثلا، این بد جوری نگاه میکنه، این میتونه جزء اون گروه ها باشه. ما باور نداریم از عمل انسان که بعد از علمش نیست. شما من بگید چرا مردم سیگار میکشن وقتی میدونن بده؟ کافی نیست. یعنی ماجرای انتخاب انسان و عمل انسان بعد از علمش بود، همه پزشکان بهترین زندگی فیزیکی رو داشتن به خاطر اینکه پزشکان میدونن چه چیزی چه روزی بده. ماجرای انسان پیچیده تر از اینه. بعدم احساسات و عواطف اجازه نمیده. ببینید عزیز، شما وقتی که هزار بار برادرتون شما رو در کودکی 10 بار اذیت کرده، شما در کودکی به این نتیجه رسید که مردا بدن، نه برادر من بده، چون همه عمرتون با مرد مسئله داره.
حتی با اینکه سعی تو بکنید
فایده نداره. نه نمیتونه. اسمش که
نمیتونه خودش رو درست
نه کامل نه نه عزیزم نه نه ببین حالا یه بحث گیر میکنی، شما هی نری توی سیاه و سفید. ببین همینجا باز گرفتاریست. من میتونم خودم درست کنم. به همینجاست که من وقتی اومدم امریکا، یا البته من کمی میدونستم انگلیسی رو هم کمی یاد گرفتم، ولی هنوز حرف که میزنم یکی کسی که با آشناس حتما میفهمه من اینجا بزرگ نشدم، اینجا متولد نشدم. چرا؟ برای که لهجه دارم بعد از 40 سال. خب اینا یه چیزاییه که هنوز تهمونده همه اون چیزا میمونه. البته دلیلش هم بی استعدادی من از آدمایی هستن که خیلی از این بابت از 4 سال بهتر از منن. ولی موضوع اینه که هر کسی چگونه حرکت میکنه. ما جدا از گذشته نیستیم. ببینید عزیز، من کیم؟ من همه تجربیات و اتفاقات گذشته. من همه گذشته. امروز هم میدونی تو مغز منه. چرا من ژاپنی بلد نیستم؟ برای که در گذشته من ژاپنی نبوده. چرا من فارسی بلدم؟ برای که در گذشته من فارسی بوده.
در حدی بکته میمونیم تا آخر.
بس هی شما نرید چون مطلق. عزیزم من از شما انتظار دارم شما میتونید روزی 7 ساعت کار بکنین یا 9 ساعت. شما ول بدید خودتون 7 ساعت کار میکنین، حاضر باشید فایل کنین 9 ساعتی، نه کمتر از 7 ساعت میتونین کار کنین، چون کل وجود شما اجازه نمیده، نه بیشتر از 9 ساعت. مهم در اون حدیست که من و شما مسئولیت داریم. چرا مسئولیت داریم؟ برای که آزادی. به همین جهت است که همه ما در همه زمینه‌ها یه جایی داریم که باید سخت به خودمون فشار بیاریم تا اون خوبه بشیم. مثال باز عرض بکنم، من قراره روزی 50 تا 70 تا دروغ بگم. من تمام کوششمو میکنم، تمام نیروی انسانیمو به کار میندازم و 50 بار دروغ بگم. شما به دلیل آنچه که بار اومدید باید بین 10 تا 20 بار دروغ بگید. شما هیچ کوششی نمیکنید و 20 بار دروغ میگید. در ظاهر شما بهتر از منید، برای شما 20 تا دروغ گفتید، من 50 تا. در واقعیت نه، شما بدتر از دیروز شدید و من خیلی بهتر از دیروز شدم. به همچنین که هر کسی با خودش مقایسه میشه و در نتیجه این مقایسه های دو طرفه از اون کارهای اشتباهه. بنابراین من در حوزه آزادیم که بین 50 تا 70 تا دروغ بگم، تمام نیرو و توانم رو در حد آزادیم استفاده کردم. مثل فرض بفرمایید کامیونیست که تمام دورش رو گرفته، سرعتش رو گرفته، ولی حالا سربالای سرعتش 20 مایله. و شما با وجودی که با سرعت 40-50 مایل دارید میرید بالا، نه ماشین شما میتونه 80 مایل بره. و شما از اون چیزی که باید استفاده کنید که دور میگرفتی تو آماده بودی تو سرعت میگرفتی استفاده نکردید، بنابراین شما نمیرید. شما مسئولید با وجودی که 50 مایل میرید. من بسیار بسیار موفقم با وجود که 20 مایل میرم، ولی ماشین شما با ماشین من متفاوته. و بنابراین ما در حوزه‌ای که آزادیم مسئولیت داریم، نه در حوزه‌ای که آزاد نیستیم. بنابراین شما من بگی چرا رنگ چشمت اینجوریه، من مسئولیت ندارم. به من بگی چرا وزنت یه مقدار مسئولیت دارم. بعد به من بگی چرا این مطلب رو خوب نفهمیدی، اونجا میتونم کاملا مسئول بشم. بعد به من بگید اونجا چرا مهربونی نکردید، من 100% بسرا آزادم و مسئول. چرا؟ برای که در حریم اخلاق انسان آزادی داره.
درست میگی. من همه چی رو میدونم دون آخری که حتما باید تا آخرش آدم بتونه اگه بخواد بتونه، ولی خب یه سری چیزها رو آدم باید بذاره بمونه.
به هر حال شما نگاه سیاه و سفید رو رها کنید عزیز جان، خاکستری است. بنابراین مهم اینه که همه یکی فیزیک میخونه، در حد دکترام هست، استادم هست، ولی هنوز یه چیزایی نمیدونه. من هستم که اصلا هیچی نمیدونم. ما با هم متفاوتیم. آدم ها تو زندگی زناشویی اختلاف دارن، یکی میخوان همدیگه رو بکشن، یکی اختلاف در این دارن که مثلا این نیومد با من سینما. بنابراین تفاوت ها تو اندازه و درصد هست، ولی همه جا همه چیز هست. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کنم. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من مشکلم استراب و استرس و به حد یعنی خیلی خیلی وحشتناک. نمیدونم از که شروع شده و چون زیاد اهمیت نمیدادم و یعنی فکر میکردم که مثلا همیشه فکر میکردم مریضم همی... بعد خب مشکل پولیسیستیک اوورین سندروم داشتم و رفتم دکتر قرص دادم به هم، بعد هر وقت همراه با اونم چون استرس داشتم فکر میکردم به خاطر این قرص ها هستش که مثلا من این حالت های عجیب دارم و سردرد و بیخوابی و
خب هم با اقسام. شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سالمه و فکر کنم که 10 سال شد اگر همه عمرم، چون قبلش بچه بودم و اینا به انواع اقسام مختلف بوده، الان 10 ساله که مثلا میدونم که اینجوری.
خب بعد چرا بی خودی فکر کردی که شما در این گونه موارد حق دارید فکر کنید؟ یعنی من اگر دلم درد گرفت حق دارم که فکر کنم که دلیلش رودم میدم اینه اونه همینجوری؟
خدا وکیلی میرفتم دکتر.
خب دکتر بهتون نمیگفت خانم استراب دارید و استراب و استرس رو باید حل کنید؟
نه هیچ کدوم، یعنی اون موقع مثلا نمیدونم فکر میکردن که میگفتم مثلا دلم درد میکنه یا مثلا یه بار میگفتم معده آنتوسکوپی و انواع اقسام آزمایش ها اینجوری، بعد گفتن که دیگه میگفتن هیچی نیستش، یعنی هر وقت میرفتم آزمایش اینا میدادم میگفتن هیچی نیستش.
خب حالا دکتر پزشک نه سب بایی دازم پزشکتون میگفته ما مشکل پزشکی یا فیزیکی نمیبینم. خب وقتی یه مشکلی هست این بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی، میشه یه موضوع روانی تبدیل میشه به یه درد و یا یه علامت فیزیکی. بنابراین من وقتی که مشکل روانی دارم حالا یبوست پیدا میکنم، ولی یبوست من به خاطر جهاز هاضمه من نیست، به خاطر مشکلات روانی من. بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی، یعنی در روان موجب ارتباط تنی میشه. حالا کاری به اون ندارم. شما الان چی خوندید، چه میکنید، از در ازدواج چه کردید؟
من الان متأهل هستم 4 ساله و خیلی خیلی تو زندگی مشکل داشتم به خاطر همون خشمی که داشتم، به خاطر استراب و اصلا وقایع و اتفاقات اصلا یک جور دیگه ای میدیدم. یعنی الان وقتی که برمیگردم مثلا به اون موقع که حالم بدتر بوده، استراپیز که تازه ازدواج کرده بودم، هر چیز کوچیکی اصلا به چشمم یه جور عجیب غریبی بود و فکر کنم بیشتر به خاطر اون دیدی بود که من به دنیا و مثلا واقعیت‌های دنیا داشتم که فکر می‌کردم بعد اونطور باشن که من می‌خوام که بیشتر این استرس تشدید میشد. ولی خب بعدش اینه که نمیدونستم که این مسائل
مثلا چه کردید ذهنی. از کجا الان این شناخت 3-4 سال اخیر یا اخیراً پیدا کردید عزیز؟ از کجا پیدا شده و چرا پیدا شده که متوجه علت ماجرا چه هست یا چه کردید براش؟
دیگه خواهرم چون خودش اینطور این تجربه رو خیلی توی خانواده‌مون زیاد هست، من مادرم هر وقت به من میگفت بیا برو پیش روان پزشک و اینا، میگفتم شما فکر میکنین من دیوونم یا فلان اینا، نمیرفتم. یعنی واقعا اینقدر اعتقاد داشتم که هیچی نیست، تا اینکه دیگه وقتی که به یه جایی رسید که من بیهوش شدم دوبار تو خونه، یعنی طور شد که من چند ثانیه اصلا نمیفهمیدم، نفسم بند اومد و افتادم و دیگه چند ثانیه یادم نیست. منو بردن بیمارستان، دیگه کارم به بیمارستان و اینا کشید، دیگه واقعا دیدم انگار یه چیزی هست و دیگه منو مجبور کردن که شوهرم و اینا که برم پیش روان شناس و روان پزشک و دارو گرفتم و اینا، تا دیگه فهم کم کم دیگه آشنا شدم با این مسائل، دیگه خوندم و بعد سیدیو که شما رو گوش دادم با برنامه شما آشنا شدم، دیگه واقعا دیگه مطمئن شدم که چی هست و حالا هی سعی میکنم به خودم کار کنم، ولی هنوزم بعضی وقتا هستش که خیلی وقتا هست که نمیتونم واقعیت ها رو ببینم، میدونم که چقدر اشتباهه، میدونم این تو ذهن منه ولی اصلا قابل کنترل نیست برام و دوباره اون حالت های جسمی میاد سراغ من که تپش قلبه یا اصلا یه لحظه احساس میکنم دنیا رو سرم خراب شده. اغلب شبا این اتفاق میفته و دیگه تا صبح نمیتونم بخوابم، دوباره فردای اون خستم و همه این چیز
رو دیگه. ببینید موضوعی که شما دارید موضوع کاملا شناخته شده است و نه تنها شناخته شده است، کاملا قابل معالجه است، مشروط بر این که همه راه ها رو برید و بعدم کار روان درمانی و دارو درمانی اگر دارو درمانی لازمه که به نظر مهران هست، برای که شما گرفتار انگزایتی اتک و پنیک اتک میشید، یعنی این چیز خطرناک ویرانگریه، بعدم خود ترس از این ترسه که بیشتر کار دستتون میده، بعدم شما که نمیتونید عزیز برگردید بگید مثلا 5 از 2 بزرگتره، ولی الان دلم میخواد بگم عدد 2 بیشتر از 5. آخه این که آدم نمیتونه رو واقعیت پای بذاره، مگر اینکه هنوز شک دارید، مگر اینکه هنوز همینقا اون رو قبول ندارید و باور ندارید. به همین جهت است که فرض کنید من سی دی چون گفتید اگر شنیدید ترس و استراب و وحشت، کاملا مشخص کنم که انواعش چی، از کجا میاد، چی کار میشه کرد. ولی خشم و عصبانیت هم از اونه، برای که بسیاری از ما که به ویژه در کودکی آسیب دیدیم، تنها راهی که میتونیم استراب و ترس و وحشت خودمون رو از بین بریم از طریق خشمگین شدن و عصبانی شدن. وقتی هم که خشمگین و عصبانی میشیم، اون وقت کار رو برای مراحل بعد بدتر میکنیم. به همجاز که وقتی که من درباره مثلث زحمت صحبت میکنم، استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، وسطش هم استرسه. خب اگر این وضعیت رو بخواید ادامه بدید عزیز، کمترین آسیبی که شما میدید 10 سال زودتر از این دنیا میرید، یعنی فوت میکنید، یعنی مسئله مرگ. برای اینکه استراب و استرس 80-90% بیماری فیزیکی روانی رو با وجود میاره و من شما نمیتونیم مسئولیت رو نپذیریم. شما فرض کنید اولین حرف این است که ما یه دنیای زندگی میکنیم که دنیایی است که زندگی توش بسیار سخت و مشکل، برای خداش مشکل بوده، 124,000 راهنما فرستادن اون کارش خرابه، برای پیغمبر خداش مشکل بوده، برای بزرگان و رهبران و هر چی چه ثروتمند شده، حالا یه دفعه مزرعه رسیدم میگم زندگی باید مطابق میل من باشه و برای من راحت باشه. خب کی از کجا میاد عزیز؟ زندگی سخت، سربالایی، مشکل. تو این زندگی درد و رنج، من باید آماده باشم برای درد. تو این زندگی اختلافه، من با همه همیشه اختلاف دارم، چون من با خودم هم اختلاف دارم، چرا این کار کرد چرا نکرد، خب معلوم با شما هم دارم. و بعدم دنیا دنیای تفاوت، نه دنیای درسته، نه غلطه، نه خوبه، نه بده، بیشتر دنیای بسا 90% تفاوت. شما اون لباس پوشید، من این لباس پوشم، شما اون غذا رو میخواید، من این غذا رو میخوام، و اینا باید پذیرو. بنابراین خشمگین شدن نداره که دنیا باید به میل من باشه. دنیا به میل هیچ کس حتی در 90% موارد نبود. خیلی شانس آوردیم، اصول رعایت کردیم، 2-3% دنیا به میل ما یه جایی چرخیده. بنابراین یه همچین دنیایی که ماجراش کون و فساده، هرچی درست کرده میزنه درب و داغون میکنه و نابود میکنه، اصلا از اون آغاز هر سیستمی که به وجود اومد میره به سمت از هم پاشیدگی. حالا یه دفعه من و شما نشستیم که چرا دنیا به کام ما نیست و عصبانی میشیم یا خشمگین میشیم. بچه خشمگین میشیم عزیز، یه دنیاییست که اینجوریه. من همینقدر که با شما حرف میزنم باید بدونم با شما متفاوته، همینقدر که با شما حرف میزنم باید بدونم من با شما اختلاف دارم، همینقدر که من با شما حرف میزنم ممکنه بگم موجب درد برای شما یا درد برای خودم میشه. اینا واقعیت هست و پذیرفتن اینا به عنوان یه اصل سبب میشه، همونطور که من تو سیدی خشم و عصبانیت بودم، به جای اینکه روزی 1000 دفعه من خشمگین بشم، روزی 10 دفعه بشم، 14 دفعه بشم، 17 دفعه بشم، نه 1000 دفعه، و خودم و دیگران رو از پا در بیارم. اشکال کار افسردگی و استراب و استرس و خشم و عصبانیت هم اینه که هر کدام موجب دیگری میشن. استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب استراب میشه، استراب افسردگی موجب خشم میشن، خشم موجب استراب افسردگی میشه. همه اینا زمینه رو برای استرس فراهم کنن. من میافتم توی دور باطلی که این علت اون میشه، اون معلول اون میشه و همینجوری میچرخه قربونه. بنابراین شما باید این ماجرا رو یک بار برای همیشه تموم کنید. نه به کودکی، تا به حال حرفایی که من زدی برای خودت یه دنیای هپل هیپوی ساخته بودی و واقعیت رو نمیپذیرفتی. به تون گفتم یه بار دکتر یه فرض عجیب و غریب روش بشید که آدم با دیوانه باشه بره دکتر. اتفاقا آدم ها به میزانی که عاقلن میرن دکتر. ملاک اصلی اسکیزوفرنی چی عزیز؟ علامت بیماری جنون در جهان، علامت یونیورسالش اینه که طرف کنه خودش سالمه، بقیه مریضن، احتیاج به کمک هم نداره، احتیاج به دارو هم نداره. به میزانی که من فکر کنم احتیاج به کمک ندارم، من دیوونه ترم. به میزانی که فکر میکنم نباید احتمالا دارو مصرف کنم، دیوونه ترم. به همین سادگی. یعنی کورلیشن این رو همه جای دنیا میشناسیم. بنابراین اون حرفا هنوزم یه جور دیگه ادامه داره. اینکه میدونم یه چیزی درسته نمیکنم یعنی چی؟ من نمیدونم یه چیزی غلطه، باید بگم میدونم غلطه ولی میخوام این کارو بکنم، چون چهار رو بگیرم گفتم بعدن مسئولیت پیدا میکنم. آدم به همین جهت است که عزیز شما دارو درمانی رو میخواید برای که شرایط بده قربونه، بعدم روان درمانی میخواید، بعدم شما زندگی خودتون و همسرتون به هم میذارید، هی صاحب فرزند میشید اونو بدبخت میکنید، دست با در میارید. من اصلا نمیتونم شوخی کنم، من تو دنیایی هستم که عزیز پامو بذارم روی یه چیز تیزی پامو میبره، خیلی فشار بدم پامو قطع میکنه، هیچ شوخی هم نداره. مهمم نیست که من این کارو میکنم، شما این کارو میکنید، یه کسی ما به ما همچین فشاری رو وارد میکنه، تو امریکاست، تو ایرانه، واقعیت واقعیته. و امروز علت ماجرای استراب از کجاست؟ استراب یه احساس درد و مرگ که من رو به اینجا میرسونه که نگران میشم از اینکه اون درد و مرگ بر من یا عزیزان من یا آنچه من دارم عارض بشه و وارد بشه. به همین ساده. و بدنم برش مقاومه. لطفا اگر نشنیدید سیدی استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس روی هم 28 ساعته، یکی دو بار بشنویدش عزیز و باش کار بکنید. ضمناً هم اگر یک کسی رو میگیرید کمک بگیرید، و الا با گذشت زمان مسائلتون پیچیده تر میشه. بچه اگر بیارید حتما به مسائل شما اضافه میشه، اون وقت اگر ندونید چگونه میخواید حلش کنید که فقط خودتون و بچه و بقیه رو آزار میدید و اذیت میکنید. حالا اگر سوال مشخصی است 4-5 دقیقه من وقت دارم در خدمتتون.
بله ممنون، مرسی. دقیقاً همونطوری که گفتین و یعنی واقعا همه اینا رو باور دارم، فقط یه بخشش که الان نمیتونم کنترل کنم، یعنی اون بخشی یکی هستش که میدونم یعنی اصلا یه حالت جسمی به من دست میده که مثلا این حالت لرزیدنه یا مثلا یه احساسه توی مورمور شدن بدن و اینا هست. از خواب میپرم، چون واقعا به خواب میرم ولی هر یه ساعت الان من بیدار میشم. من کلا میخواستم بدونم که این ممکنه که، چون میبینم که پروسه پیشرفتم و میبینم که واقعا الان نسبت به مثلا 2 سال پیش خیلی خیلی تغییر کردم، یعنی خیلی از اون حالت جسمی بعضی وقتا اصلا 100% میرن، و میخواستم ببینم اگه من همین روند رو ادامه بدم واقعا این ممکنه یه روزی کلن از بین بره، چون این ترس از برگشتن اونه که منو بیشتر از همه
میترسونه. نه میفهمم عزیز، من همیشه گفتم عزیزم بدترین ترس به یک اعتبار یا استراب ترس از ترسه، اونی که بیش از همه ماراست. حرفت بسیار درسته، همه اینا قابل حل هستن به طوری که نباشه عزیز، یعنی هیچ جایی برای ترس هست، چون یه خطر واقعی و خارجی است. یه کسی با چاقو به منو حمله کرده، ترس داره. به سگم چوب برداری دنبالش، اونم ترس داره. اون فیر یه خطر واقعی و خارجی است، طبیعی، سالم، لازم، ضروریه. اون چیزی که بده انگزایتی و استرابه که ما یه چیزی رو تصور و تخیل بکنیم و اون کاملا قابل کنترل عزیز. به همجاست که به جای اون استراب 4 تا پی به زبان انگلیسی نشسته: پردیکت، پیشبینی، پریونت، پیشگیری، پرپر، آمادگی، پروگرام، برنامه‌ریزی. روزی که به جای اون حالی که منو تو داریم این 4 تا بشینه، ما تو زندگیمون یک کمتر مضطرب و نگران میشیم، خیلی کم. دوم چون مضطرب و نگران نمیشیم، چون ریشه خشم و عصبانیت همین ترس است و درد، نه ترس داریم نه درد، عصبانی هم نمیشیم. درمون ما تبدیل میشیم به یه آدمی که نه مضطربه، نه افسرده و غمگینه و نه خشمگین و عصبانیه. به همجاست که اسمش مثلث زحمت یا نکبتی، و این وقتی ممکنه که واقعیت مثلا. به همجاست که از تو میخوام عزیز و خیلی هم جدی، چون تواناییشو داری این 28 ساعت رو دو بار بشنو: اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. بعد برای بار دوم که میشنوی کاملا میتونه جا بیفته، با کسی هم صحبت میکنی، مشاوری، روانشناسی، سوال بهتر مطرح میکنی، جواب بهتر میگیری، تکلیف روشن میشه و حتما اینو از بین خواهد رفت. من صدها اگر نه هزاران نفر دوستانی داشتم که تو این زمینه قدم برداشتن، راحت و آسوده شدن، شب راحت خوابیدن، خواب عمیق و سنگین داشتن، زندگی خوبی داشتن. دلیل نداره که من و تو به خاطر یک حوادث و اتفاقات کودکی یا زمینه‌های ارثی در جهانی که امروز پیشرفت علم و دانش میتونه همه اونا رو متوقف کنه، تغییر بده، دگرگون کنه، همچنان آویزون بمونیم و مانند زمانی باشیم که هیچ کسی چی نمیدونست. و به همینجاست که عزیز، آگاهی قدم اوله و بعد از این آگاهی، استفاده از این آگاهی تو زندگیه که یکی از اونا مراجعه به دکتره. تو برای کوتاه مدت ای بسا 1 سالی دارو هم میخوای که اون کمکت بکنه، بعد از 1 سال داروت هم حس میکنن، دارو هم هیچ ضرری و آسیبی به تو نمیزنه، بلکه کاملا کمک میکنه که جلوه نه تنها مسائل روانی، حتی دردهای فیزیکی مثل همین لرزش و حالایی که نتیجه به هم ریختن سیستم عصبی هست و در نهایت به زندگی تو آسیب میزنه، بیماری برای تو درست میکنه، مرگ رو زود دست میکنه، همه اینا رو از دست بدی. ولی باید کار بکنی، مثل وقتی میخوای بری خونه دوستت همه راه رو باید بری، باید این هم همه راه رو بری تا برسی، و مطمئنم چنین خواهی کرد. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مواظب خودت و همسرت باش. خوشحال شدم با صحبت.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از وقتی که به من دادین. من یه سوال داشتم در مورد خودم و همسرم.
یه کمی صداتون آهسته است، میتونید بلندتر صحبت بفرمایی؟
بله حتما. من صدای خودم البته منعکس میشه، نمیدونم باید چی کار کنم. ولی
نمیدونم عزیز، شما تلفن عادی دارید یا یه
تلفن هست؟
اوکی، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من همین کالیفرنیا هستم.
اوکی، ولی تلفن داخلی دیگه قرار نیست این مشکل داشته باشه؟
نمیدونم. آقای دکتر، من یک سال ازدواج کردم، 38 سالم، همسرم 36، الان هم 8 ماه و نیم حامله هستم و منتظر فرزندمون هستیم و کلن از زندگی راضی هستم. تنها چیزی که خیلی روش ما بحث میکنیم یا مثلا اشکال داریم این اسکیجول کار همسرم هستش، که قبل از ازدواجم حتی من بهش گفتم، چند مورد دیده بودم خیلی سر کار میمونه، گفتم که من آدم ورکهالیک نمیخوام، این دوست دارم یه آدم باشه که نرمال کار بکنه، بالانس لایف. اونم گفتش که من کمپانی که کار میکنم الان دارم گرو میکنم و خیلی وقتی که ازدواج کنم they're very family oriented متوجه میشم و این کار من اینجوری ادامه نخواهد پیدا کرد.
بذارید من چند تا سوال کنم. هر دوی شما چه مدتی است امریکایی؟
من حدود 20 سال، همسرم هم 10 سال.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من بیزنس ادمنستریشن خوندم، بچلر دارم، ایشونم MBA.
خب اون وقت جایی که ایشون کار میکنن یه مؤسسه کوچک بزرگ چگونه
هست؟ تقریبا 40-50 نفر آدم هستن، ولی تو فایننس هستن و دیلایی که باش دیل میکنن ایتس مولتی میلیون دالر اینوستمنت اند ایشون یعنی دایرکتلی اندر دی اونر کار میکنن و مجبور هستن که شبایی هستش که وقتی ساعت 7 شب 6 شب اونر میادش بهش میگه مثلا باید این کارو کنی اون کارو کنی، باید بمونه تا 10-11 شب. البته 10-11 مثلا امکان داره ماهی یه دفعه ماهی دو دفعه اتفاق بیفته، ولی من صحبت من به این بودش که شما باید یه برنامه بذاریم که وقتی که بچه که اومدش این یه کانسیستنتلی یه اسکیجول یه روتینی باید باشه، چون هم من به اون احتیاج دارم هم بچه.
آخه داستان اینه که عزیز ایشون نوع کاری داره مثل مامور آتش نشانی است که بهش بگید بعض اوقات من میخوام با تو حرف بزنم تلفن منو قطع نکنه. اگر ایشون توی همچی سازمانی رفتن با یه چنین ترکیبی و خصوصی است، وقتی ماجرای این هست که اگر امشب این دیل رو بتونن بفرستن فرض کنین برای کمپانی چند هزار دلار برای ایشونم به هر حال یه رقم و عددی است، ماجرای این که بیا اسکیجولش کن و بهش بگو ببخشید امشب من باید برم رو بذارید کنار. بعدم شما بچه در کمک، اگر شما من بگید برای خیلی چیزا در خانه نبری بچه میخوای، ولی بچه تا یک سالگی اونقدر نقشی پدر تو زندگی نه باید داشته باشه نه میتونه داشته باشه، و بعدم شما هنوز که نیومده ببینید که چه خبر است، و بعدم فعلا کار ایشون به گونه‌ای که شما توصیف کردید و من از کم و کیف این نوع کارا خبر دارم خیلی در اختیار خودش نیست اگر بخواد بمونه و رشدی بکنه و ضمناً درآمدی داشته باشه، و بعدم یه دفعه فرض کنید یه شب موندنش ممکنه براش باشه، اگر حقوقشون فرض کنید 1000 دلار باشه ممکنه باشه 2000 دلار یا 1000 دلار، بنابراین کار یک بار امشب اگر بمونه و به خوبی انجام بده برای مؤسسه و خودش داره. اینجا دیگه نمیشه بهش گفت این یه روز یا این یه شب رو کار نکن، چون واقعا معناش نیست که این یک ماه رو کار نکن. یعنی شمایی که خودتون یه مقدار بیزینس خوندید یه مقدار ضرب و جمعایی هست که اینجا مطرحه، و بعدم به هر حال شما دوتا خیلی کار ازدواجتون درست نبوده، نه به خاطر فاصله سنی، به خاطر اینکه شما تو 37 سالگی ازدواج نکرد. یعنی حالا یه دفعه به عنوان مادر و مدیر در آمدید عزیز و مدبر، در حالی که احتمالاً بیشتر باید نقش همسر و همراه رو با هم داشته باشید، چون نوع گفتگوهای شما یک کمی از نظر من حالت تند و فرماندهی و فرمانبرداری رو داره، و بعدم این که از قبلم بهش گفته بودم، گفته بودید همه هم ایشون هم دلش نمیخواد اینقدر کار بکنه، مگر وقتی که مجبوره یا فکر میکنه ارزش داره، ولی ایشون که مریضی، مگر من بگید ایشون دنبال بهانه میگرده خونه نیاد.
والا من فکر نمیکنم، چون از زندگی جفتمون یعنی از همدیگه راضی هستیم، همدیگه رو دوست داریم و ولی من احساس میکنم این هنوز من رول مادری رو خب obviously از 6 ماه پیش وقتی که باردار شدم مجبور شدم که یه به هر حال جفتمون مثلا ورزش میکردیم جفتمون و من تغییراتی که باید انجام میداد خود به خود شد، ولی این هنوز اون زندگی و روتین خودش رو داره که صبح پا میشه دو ساعت یا ساعت و نیم دو ساعت مثلا میره ورزش میکنه، بعدش خب میره سر کار از ساعت 10 تا 7 و 8، بعضی وقتا هم که میگم تا 9 و 10 هستش، بعد میاد خونه، ولی خب ویکند خب برای با هم هستیم و بعد میگم تا وقتی هم بیاد خونه فقط اگه یه نیم ساعت با هم بشینیم، منم که خب خستم تو این شرایط 8 ماه و نیم میخوام برم بخوابم. مثلا همین قرار شدش که تا حالا ما 5-6 دفعه ما با هم صحبت کردیم تو این 2 ماه پیش 3 ماه پیش، قرار شد که این اسکیجولش رو عوض بکنه یا مثلا یه کامپیوتر بزرگ از سر کار بگیره که حداقل ساعت 5:30 بیاد خونه، زودتر بره زودتر بیاد، 5:30 بیاد خونه که حداقل یه ساعت یه ساعت و نیم ما با هم باشیم، وقتی بخواد که بچه که اومدش، بعد مثلا خب اگه اون چیز اضطراری هستش از خونه کار کنه، میگه اگری میکنه با هم، ولی اکشنی من نمیبینم که مثلا بره با آیتی حرف بزنه. دیشب من دیگه بالاخره خلاصه بعد از چیز گفتم که این you agree with me ولی I don't see any action، که قرار شد امروز بره این مانیتر و کامپیوتر رو ببینم جور بکنه، حالا نمیدونم بیاد.
آخه شما من بگید، ببینید عزیز حرفتون رو میفهمم، ولی باز ببینید رفتید رو روال این که چون درسته انجام بده و من خیلی مطمئن نیستم این طریقه حل مسائل شما. گفتم اگه به من بگید که نمیخواد بیاد خونه میفهمم، اگه به من بگید ضرورتی نداره اونا دارن ازش سوء استفاده میکنن میفهمم، بهش بگید اونقدر به خاطر این کارش رشدی نمیکنه، درآمدی هم نداره، بیخودی میگه، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر واقعا توی این نوع سازمان هایی هستن که برخی از اوقات ماجرای روز و لحظه هست، در یه چنین شرایط و وضعیتی این که بهش گفتم یا حالا وادارش کردم، کار رو میتونه مشکل کنه. بعد شما میگید هم دیگر دوست داریم، دلو میخواد با هم باشیم، شنبه شنبه با هم هستیم. تو دنیای امروز با این پیچیدگی‌هایی که هست، در شرایطی که باید زندگی رو بسازید و اونقدر تا به حال پشتتون رو نبستید که نمیشه. نه اینکه من بگم با ایشون موافقم، ولی با نحوه برخوردتون و اونم فشار قبل از اینکه اتفاق بیفته، قبل از اینکه بچه بیاد و احتیاجی باشه و به هر حال ضرورتی داشته باشه، اونم در ماهای اول، گفتم غیر از قسمت به شما، کمک به شما، و الا اونقدرها مسئله نیست عزیز که شما دارید اینقدر بزرگش کنید. بعد من میترسم آخر اینو فشارا فاصله بینتون بنازه. بعدم شما باید بپذیرید که مجرای حاملگی با خودش معمولا افسردگی و خشم میاد و بعدش هم این وضعیت رو اگر مواظبش نباشید متاسفانه با تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی بدن شما تبدیل به دیپرشن میشه، کار دستتون میده.
خب آقای دکتر، نه اینی که میگین من
یه ذره بلندتر از دیست
بله لاجیکلی من اینو متوجه هستم و خودم هم وقتی بهش میگم خودم احساس بدی بعدش دارم، واسه که میدونم مجبوره، یعنی اونم تو پرشر اونجا و باید اینو دلیور بکنه اون شب. من میخوام بدونم که من چجوری میتونم خود اگه مثلا هیچی نگم، مثلا دوشنبه همین این به من گفت من 7 میام 8 اومد، من با روح خوش وقتی اومدش بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم خوشحالم که اومدی و اینا، بعد دیدم 2 مرتبه روز بعد اینجوری. بعد اگه تو خودم
بریزم
اینو
خب آخه عزیزم نه واقع بین نگاه، نه من میفهمم شما رو، شما آخه میرید با یه الگو و مدلی با موضوع برخورد میکنید که فعلا با توجه به حرفایی که ما با هم زدیم الان نیست، یعنی اون واقع بینانه نیست. درست مثل اینکه شما بگید من دارم خواست ساعت 2 بعد از ظهر بیاد، بعد به سر اون بیستید، خب هر کسی به شما میگه اشتباه میکنید. الان با توجه به توضیحاتی که شما دارید به من میدید، من فکر کنم هنوز اشتباهه. بعدم شما اون ماجرای ساعت 7 شو که 8 آمده یه جوری میگید که گویی برای یه پروازی بوده که هواپیما رو از دست دادید. بعدم این اومده بعد میگید من باش این چنین خوب رفتار کردم ولی بلافاصله نتیجه میگیرید با وجودی که خوب باش رفتار کردم فردا شب باز دیر آمد، پس بنابراین من باید باش دعوا کنم. ببینید شما بدجوری رفتید توی سیستم مجازات. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
چقدر؟
6 سال.
اوکی دیگه همونه دیگه. ببینید شما یه مقدار استراب دارید و یه مقدار اون فشار خواهر سبب شده که حال او رو پیدا کنید، یعنی آیدنتیفیکیشن.
نمیدونم نه آقای دکتر، وقتی که به من یه نفر یه پرامیزی میکنه، وقتی میگه من این کار میدونم که این کارشه، ولی احساس میکنم که یه جوری مثلا احساس ناراحتی میکنم که به قولش عمل نمیکنه.
نه نمیتونه بکنه. نه آخه عزیزم ببینید، شما اگر به زور از من قولی گرفتی که نمیتونی بگی حالا به قولت عمل کن.
خب آقای دکتر من چه جوری باید، من اگه بخوام، چون واقعا الان احساس میکنم که این اگه من اینو ادامه بدم همونجوری که گفتین این رابطه قشنگی که ما داریم امکان داره افکت بشه. من دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی چه جوری من میتونم اینو
آخه عزیزم ببین
تو خودم دوست
نه دارم. متوجه هستم. ببین عزیز، مورد اول، ما در دنیایی هستیم که هر وقت پا بذاری رو واقعیت پاتو قطع میکنه، شوخی نداره. طبیعت فخگیره، جوون و پیر و آدم خوب و مهربون و پیغمبر خدا و دشمن خدا هم نمیفهم. این اول باید فهمید. دوم، ما در دنیای محدودیت و محرومیتیم، بنابراین یه چیزها رو باید بپذیریم که با وجودی که همه لیاقتشو داریم، همه کارم برش میکنیم، بهش نمیرسیم. سوم، نیت یه آدم و هدف اون آدم مهمه. این نیت و هدفش علیه شما نیست، شما نمیتونید اون رو کارش رو بد و غلط علیه خودتون یا دشمن خودتون بگیرید. چهارم، بسیاری از اوقات این چنین رابطه اونم در یه مدت یک ساله ازدواج برای آدم که 36 سالشه اینگونه تغییر شکل و حالت و شخصیت نمیده. مورد بعد، این کار نتیجهی به دست نمیاره جز این که شما رنجی که به خاطر یک ساعت تأخیر ایشون میبینید رو با دعوا 20 برابر کن.
واقعا درسته. خب من مثلا 2 ساعت 3 ساعت دیر میاد، من باید به خودم چی بگم؟
هیچی به خودتون حرفتون.
عصبانیت من.
خب آخه نمیتونید عزیزم، واقعیت درست بسید که بعدم متوجه بشید تصادف کرد. یا مثلا برگردید بگید چرا این آدم سر کار نمیرهشون، بگم خب جراحی داشت تو بیمارستانه، بگید نه خب با سر کار میرفت. آخه یه ذره
خشم خودم کاری نمیتونم.
نه آخه خشم خودتون غیر واقعه. ببینید عزیز، شما سی دی خشم و عصبانیت منو حتما بشنوید، هم افسردگی هم اون رو، برای که اینا با هم مرتبطن. اما در خشم و عصبانیت بزرگتر، یعنی مهمترین حرف من این است که خشم نتیجه یه لغت بیشتر که نیست و فقط یه لغت، اکسپکتیشن، انتظار و توقع. این انتظار و توقع رو باید عوض کنید، چه از خودتون چه از ایشون. شما من میگید دردآور رنجآور، همتون میفهمید. شما میگید من یه حال خاصی دارم، 8 ماه و نیم حامله هستم، تمام تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی من به هم ریخته، اصلا اون ظرافت رو ندارم، حالا این ظرافت من تبدیل به خونریزی شده، تبدیل به یه حساسیت آزاردهنده شده، او باید از من مواظبت و مراقبت کنه. 100% بهتون حق میدم، یعنی حال بد شما رو میفهمم، ولی شما هم شرایط بد او رو باید بفهمید و بنابراین هر دو تا در شرایط بدی، وضعیت بدی برای ساختن یه چیز خوبی کنار هم اومدید و بنابراین موفق نمیشید. ولی شما باید خودتون رو قانع کنید. گفتم من برام یه کسی به من نشون بده که تمام کوششش رو کرد که موقع به من برسه، ولی 5 دقیقه، 5 ساعت، 50 روز دیر اومد. I don't damn care. چون برای من نیت و هدفش مهمه. وقتی اون نیت رو داشته که به موقع بیاد و همه این کارهای لازم رو کرده ولی نشده، من فقط میتونم سپاسگزار کوششش باشم. ما با پیامد و نتیجه که نمیتونیم بجنگیم، از ما با ریزالت و کانسکونس نمیتونیم بجنگیم. اشکال کار ما ایرانی ها بدون که متوجه باشیم فقط به اون نتیجه نگاه میکنیم. گفتم من
اگه درست فهمیدم منظورتون اینه که من اصلا اکسپکتیشن رو باید کات بکنم که این حتی اگه به من گفت من 7 میام بدونم که اگه اتفاق بیفته هست. یعنی فقط من میخوام
حتی جمله رو یه چیز دیگه بهش میگی، امیدوارم بتونی 7 بیای ولی لطفا یادت باشه اگه نتونستی بیای بدون من خوشحالترم که تو به کاری که لازمه برسی و واقعا خودتون رو مشغول کنید عزیز. میدونید شما اصلا غیر از این نیست. ببینید عزیز، من تو زندگیم، بسیاری شاید باور نکنن ولی اون مهم نیست، من تو زندگیم انتظار و توقعی ندارم، امیدوار هستم ولی منتظر نیستم. من منتظر نیستم فردا این رادیو باشه یا نباشه، امیدوارم ولی منتظر نیستم. اون آدم از پا در میاره. سالهای سال عزیز، شاید 20 سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. اون زمانی که واقعا انتظاره و امیدمو به دیگران از دست دادم احساس بهتری میکنه.
خب بعد آقای دکتر وقتی که بچه که اومد دو مرتبه
اون وقت من میگیرم شلاقش میزنم. عزیز نرو اونجا، ببین من تو رو ول کنم میری بعدن سراغ. وقتی شب عروسی پسرمون بود این ای دیر اومد من چیکار کنم با عروس؟ نکن
حالا چیکار بکنیم با عروس؟
خب به هر حال یه حرفی نزنید یه دفعه اون یاد عروسی بیافته و اون وقت کار دست بر بده. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خواهش کنم. خدا نگهدار.
خدا
شنوندگان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.